بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين. صلواتي هدية بفرم هدیه پیشگاه همه مادران با فضیلت، مادران شهدا و در رأسشون حضرت ام البنین سلام الله علیها، صلوات دیگری محبت بفرم. خدا من انشالله این نشست و برخواست ما رو به کرمش از ما قبول کنه و مورد عنایت حضرت قمر بنی هاشم قرار بگیریم. انشاءالله اجر ما تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف خداوند انشاءالله قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، انشاءالله روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت کن. دو تا نکته عرض امروز بنده است در حد عرض ادبی که با توسل خودم تو مجلس حضرت ام البنین سلام الله علیها اومدم. این رو باید دونست، میدونیم ولی کم شاید متوجه هستم امثال من مثل من که ائمه ما به مادرانشون خیلی عرق دارن و یکی از جاهایی که دل اهل بیت رو میشه به دست آورد توسل به مادران ائمه است. ما حضرت ام البنین رو هم ملحق به اون بزرگواران میدونیم. قبلا هم اینو عرض کردم که یه مرجع تقلید برجسته‌ای که در عوض میخوام صدای من گرفته، همین روز عادیشم خیلی توفهی نبوده حالا گرفتم، هست شیخ طاهای نجف رحمت الله علیه که مرجع تقلید بوده در حجره شیخ انصاری، فکر کنم حجره شماره 12 حرم امیرالمومنین مدفونه. یه کتابی درباره راویان برجسته ثقات از علمای شیعه داره به ترتیب حروف الفبا، به عین که میرسه به عباس ابن علی. خب به عنوان راوی از ائمه باید توضیح داده بشه که ایشون از راویان مورد اعتماد. اگه نمی آورد، نیامدن اسم کسی در این کتاب علامتش این بود که شیخ طه او رو موثق نمیدونه، ثقه نمیدونه. حالا میخواد بیاره، ببینه میخواد اسمشو بیاره، حضرت عباسو بیاره بغل کیا گرفتار میشه. حالا کتاب ملاحظه فهمیدی وقتی من اینو منتشر کردم یه خط فقط مینویسه، میخواد اسمشو باید میآوردم که بیادبی نشه، ولی نمیتونم هم اینجا توضیح بدم، شأنش عجله. میگه باید او رو در زمره ائمه معصومین اسمشو ذکر کرد، جای دیگه دون شأنش اسم قمر بنی هاشم بیاد. از این ما هم تحسین میکنیم به اون حرف مرحوم شیخ طه نجف، فرض میکنیم باید مادر قمر بنی هاشم رو مثل مادران ائمه به او توسل کرد. و بدونید که ائمه نسبت به مادرانشون حساسن. نکته اول عرض من از این دو قسمتی که هست، مهمترین عوامل تربیته که خیلی سریع میخوام عرض کنم. میخوام به مادر برسم، دو سه تا جمله به شما عرض کنم. عوامل تربیت تغییر رفتار در ما زیادن، مثل مدرسه، مثل دوست، مثل شرایط سیاسی جامعه. به شدت در تغییر رفتار ما شرایط سیاسی نقش داره. شما برید دو تا کشور رو با دو تا شرایط سیاسی نگاه کنید، میبینید مجموعه جامعه رفتارشون با هم متفاوت. این که در یه جامعه ای مردم دنبال اینن که انتقاد کنن، یا حتی اگر فیل هوا کنن به چشم خودشون نمیاد، به خاطر اینکه جامعه تحقیر شده. جامعه تحقیر شده باشه، فرد هم به تبعش تحقیر میشه و لذا خودش رو باور نمی کنه. لذا سرنگ اگر کشور همسایه بسازه، براش از موشک نقطه زن بزرگتر قلم داد میشه و موشک نقطه زن خودش رو به اندازه سرنگ حساب نمیکنه و امثال دیگه. منظورم فقط نظامی نیست، کلیه. مثاله، حال هر مثال به ذهن شما رسید. عوامل تربیت، تغییر رفتار در ما زیادن. خیلی چیزا هم در ما تغییر رفتار ایجاد میکنه. لباس پوشیدن ما تغییر رفتار ایجاد میکنه. یعنی شما یه آدمی لاابالی به سبندر و لباس پیغمبر تنش کنید، تو خیابون راه بره دیگه جفتک نمیندازم من، دیگه آروم راه میرم. لباس تغییر رفتار ایجاد میکنه. یا مثلا فرض کنید که از یه طرف دیگه، حالا لباس مقدسی رو که یکی مثل منم گاهی اشتباهی میپوشه رو عرض کردم، اما بر مثلا فرض کنید که یه کت شلوار 60 میلیونی تن یه نفر کنی، هرچه خلاصه اهل بپر بپر باشه، خرگوشوارم جهش کنه، نوع راه رفتنش عوض میشه. پس تغییر رفتار عوامل زیادی داره، حتی همین لباس پوشیدن ما. برای همین هم اونایی که بحث دارن سر مد، یه وقتی هم ما تو محرم عرض کردیم که افسارمونو دست هر کسی ندیم، چون با ایجاد مد تغییر رفتار تو جامعه ایجاد میکنه، عملا کسی دیگه ای برای شما تصمیم میگیره، این کنترل از راه دور میمونه. دوستم اینطور، بسیاری از ماها اولین بار مجلس اهل بیتو موقعی که خودمون با انتخاب رفتیم، نه موقعی که بابا ننم ما رو بردن، خدا همشون رحمت کن، معمولا با یه دوست رفتیم و خدای نکرده یه جای دیگه هم رفتیم. دوستم خیلی مهم. آموزش خیلی مهمه. حالا خودش بحث مفصله، بنده نمیخوام واردش بشم. خود آموزش، فضای مدرسه. ما در بین همه این عوامل که زیاده، اگه بخوایم لیست کنیم شاید یه جلسه طول بکشه، جزئیات رو بخوایم بیان کنیم، بعضی از موارد ایجاد تغییر و تحول یا تربیت انسان متفاوت از این مثالایی که من گفتم. تغییرات مادامی که عاملش بیرونی باشه، این در ما نهادینه نمیشه. عرض کردم لباس پیغمبر تن من میکنی، وقتی در بیاری از تنم، من همون بیادبی هم که بودم. یعنی انگار یه حصار ایجاد کرد موقت، مثل شرم حضور میمونه. یه دو دقیقه، حتی بچه کوچولو هم اولش که برن تا ارزیابی کنن محیط و اینجا میشه کجاشو زمین و زمونشو به هم ریخ، یه چند دقیقه اول اون پایدار نیست در رفتارشون تا خلاصه خجالتشون بریزه. دوستم هم اینطور. کم پیش میاد کسی دوست دوره 12 سالگیش تا 48 سالگیش باهاش باشه و روش هم تأثیر داشته باشه، جذابیتش از دست میده. بسیاری از عوامل تربیت یا تحول موقتی‌اند، محدودند. یکی از اون عواملی که اگر در زندگی انسان وجود داشته باشه، آدم رو شبه گارانتی میکنه، مادره. خوب دقت کن چه عرض میکنم، و نه پدر. اینی که پدر در تربیت خیلی موثره که شکی نیست، این که نطفه در تربیت خیلی موثره که شکی نیست، این که حلال و حرام مال در تربیت موثره که شکی نیست. خب ما که نمیخوام یه دقیقه حرف بزنیم، بنده میخوام اون چیزی رو که یا اهمه یا از اهم هاست بگم. یه مورد، یعنی من بنده نمیخوام یا همه عوامل تربیت رو زد نابود کرد، به وقت اون محدوده بالاخره. ولی شک نیست مادر از پدر مهمتر. لذا اولین قدم اینه که کسی میخواد بره ازدواج کنه، اون موقع که آدم میخواد ازدواج کنه، اگر خدای نکرده مدل ازدواج مخصوصا غیر سنتی باشه، که با یه رنگ و لعابی و گونه و ازاری و چیزی آدم جذب بشه، این بیشترم دور میکنه آدم متاسفان. یعنی اون لحظه یه خال و خط و چشم و ابروی آدم رو ممکنه جذب کنه و این باعث بشه که دل و دین ببازه و حواسش پرت بشه، دیگه توجه نکنه این قرار مادر فرزند من باشه. و بعد چون بنده سالها معلم بودم و بعد طرف میاد زار میزنه میگه من این بچه رو چیکارش کنم، من گفتم با خانواده تشریف بیارید سه نفری من بچه رو ببینم، همون دوتا رو بنده مشاور نیستم سر یه واقعی. و من دیدم الولد و سر و ابیه و امه، بچه خلاصه پدر مادرشه، بچه خلاصه پدر مادرشه. اون چیزی که تو ازدواج خیلی مهمه اینه که باید ببینی این شخص غیر از خط و خال و چشم و ابرو و اینها، که اگر دیگه همش نمره یک عالم وجود باشه، حد اکثر 6 ماه برای یه نفر تکراری میشه اگر فقط دلبستگی به این چیزا باشه. این میتونه مادر فرزند من باشه که همه دنیا آخرت بچه من رو عمدش از ناحیه ایشون باشه، میتونه یا نمیتونه؟ اینو باید نگاه کرد، اینو نمیبینیم. یعنی ازدواج سنتی غیر سنتی نداریم که هر کاری میخوای بکنی بکن، به نفع خودته. اون مادر میتونه مادری کنه یا نمیتونه؟ متاسفم. از اون طرف اگه من خیلی دلم شور بچه هم میزنه، اونایی که هنوز بچه ندارن اینو متوجه نمیشن، نمیدونن که چه کابوسی عاقبت فرزند برای پدر مادر نگرانیش. اگر میخواید فرزندتون تغییر کنین، خودتون و خودمون باید تغییر کنیم. بچه ها زبلتر از اونی هستن که توصیه های ما رو گوش بدن، اونا سلوک دائمی ما رو نگاه میکنن. تو خونه ای که پدر به مادر احترام بذاره، بچه ها به مادر جرأت نمی کنن جسارت کنن، و برعکس مادر به پدر احترام بذاره. رضای دنبال تربیت فرزندیم، نقطه شروع تربیت فرزند دیر میشه. آقا جون بچه که شده 8 سالش بیا برای تربیت فرزندم چیکار کنم؟ اون باید بشه مشاور ببینی مسکن این چیزی داری یا نه، ولی دیر شد. انتخاب مادر خوب، دو تربیت خود. فلیبدا به تعدیب نفسه، اول باید خودمو درست کنه. معلم میخواد شاگرداش خوب باشن، باید خودشو درست کنه. ته شاگردای من میشن من، شاگردای علامه طباطبایی هم شاگرده اون یکی بزرگوار من. این تو نمیشه از شاگردای من علامه طباطبایی در نمیاد که، دیگه الگوش منم حد اکثر، از مثل منی بهتر از من که در نمیاد، در بهترین حالت میشه من. رضای دنبال تربیتیم، اول باید از خودمون شروع کنیم، از انتخاب مادر مناسب و خودمون. اگر خودمون مثل من معاذالله نستجیر و بالله افسار پاره و بیچاره و روسیا و بیش از این هم نمیشه اعتراف کرد باشه، چیزی نمیشه توقع داشت. و خود خدا میدونه، بنده همیشه اگر یه وقتی فرصت توسل و توبه پیدا کنم، میگم خدای به خاطر بیچارگی های من بچه ها مجازات نکن، یعنی بدبخت ها مبتلا شدن من باباشون شدن، به خاطر بیچارگی من اینا رو نگیر، گناه دارن اینا، خدا شاهد. بله بنده هم میدونم تو جای دیگر عوامل تربیت فقط پدر مادر نیستن، من تو موضوع شخص خودم دارم عرض میکنم که من هر عیبی تو بچه هم ببینم بزرگترش تو خودم پیدا میکنم. پس عوامل تربیت زیادن، ولی اونایش که راسخ ثابت کم آفت کم تغییرن معمولا دوست و محیط و اینا نیست، چون محیط جابجا میشه همه چی از بین میره. یکی از اون ثابت های تغییر تربیت مادر. خدا میدونه، من زیاد دیدم این رو که مادری که وقتی همین الان هم هست، خدا همه مادرها رو حفظ کنه، این بنده خدا مریض احوال، که وقتی موقع اذان میشه من یاد ارهنا یا بلال پیغمبر میفتم، مثلا سیستمش به هم میریزه، سفر بخوان برن اون خانواده سال هاست، میدونن که یا باید یه جوری تنظیم کنن که زمان اول وقت نماز جلوی یه دونه از این مراکز توقفگاه ها باشن، یا ساعت سفر رو جابجا میکنن. نه ای که ایشون مثلا بابای خانواده و بچه ها رو فشار بیاره ها، به خاطر اینکه اینا ناراحت نشن اتفاقا حرف نمیزنه، ولی میبینن صورتش به هم میریزه. دقت میکنی؟ و خدا میدونه بچه های او رو ما هم نگاه میکنیم با بچه های من فرق میکنن. نماز برای اونا مهمه، چون مادر مهم بوده، برای مادرم واقعا مهم بوده، اینکه جیغ بزنه دعوا درست کنه با شوهرش، شوهر دلش میسوزه از حال پکیده این که دم نماز اول وقت یه جا وای نسته، این حرف نمیزنه، دعوا نمیکنه. بیمارم از خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده. مادر خیلی در تربیت موثر. شما یه نمونه پیدا نمی کنید که در تاریخ گفته باشن کسی چون باباش فلانیه حتما بهشتیه. اگه پیدا میکنید بگید، یه جستجوی بفرمایید، فرزند خاتم الانبیا باشه، فرزند امیر المومنین باشه، فرزند امام زمان ارواحنا فدا باشه، فرزند فلان پیغمبر باشه، پیدا نمی کنید شما. چون میدونید بهشتیه یعنی چی دیگه؟ بهشتیه که پارتی بازی نیست که مثلا میگن خب بهشتی‌ها این طرف هر کاری میخواد برید بکنید آزادید، جهنمی‌ها این طرف دیگه شما نمازم. نه آقا، بهشتیه یعنی عامل تربیتی که کاری میتونه بکنه که او موقع ارتکاب به جرائم کف نفس داشته باشه، به سمت خوبی‌ها و محسنات شوق داشته باشه. این پارتی بازی که نیست بگیم بهشتی و جهنم به او حرامه، یعنی هر بدی که میخواد بکنه بکنه ولی میره بهشت. نه، این که معنی نداره، پارتی بازی نداریم. بهشت اصلا جای کثیف نیست، جای آلودگی نیست، شما بگردید پیدا نمیکنید، بلکه برعکسش رو تا دلتون میخواد پیدا میکنید. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خدا به فرزند حضرت نوح میفرمه پسر تو نیست، عمل غیر صالح. یا زید النار برادر امام رضا که حضرت رضا به او فرمود که بترس از این جنایات که داری میکنی. زید پسر امام کاظم بود. تا دلتون بخواد از اینا داریم. در بین فرزندان ائمه خوب خیلی زیاده، متاسفانه افرادی که خوبم نیستن هستن، و اینم علامته در این عالم که کسی فکر نکنه که من که بابام امام نیست پس نمیتونم برم. مورد ما پیدا نمی کنیم هرچی میگردیم که کسی به واسطه پدرش کفایت کنه براش تربیت، حتی اگر باباش امیر المومنین باشه، خاتم انبیا باشه. حتی دیگه همسری که دیگه در روایت ما از حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام همسرش با خلیفه حضرت موسی در افتاد جنگید. در دوره ما هم که شطور سواری دلا دلا و غیر دلا دلا رو دیدید که بین 5 تا 30 هزار کشته ماجراجویی یک زن به جا گذاشت. امیرالمومنین فرمود اگه از من کینه نداشت این کارو نمیکرد. یعنی اینکه میشه عقلش رو قاضی میکرد، هیچ وقت همچین بلای سر خودش نمیورد اینجوری آبرو خودش رو ببره. چون از من کینه داشت عقلشو بس گفت هر جور شده انتحارم کنم، علی رو زمین بزنم. ارتباط باعث تربیت دائمی آدم خیلی کم پیش میاد بشه. نسب برای تربیت دائمی آدم کافی نیست. اما ما در چند تا زن این رو دیدیم یک، حضرت بتول عذرا مریم کبرا و فرزندش عیسی. قرآن میفرماید انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن. به برکت مریم عیسی شده دیگه. اونجا اصلا پدری تو کار نیست که کسی توهم بزنه نقش مادر رو بخواد کم اهمیت جلو بده. این یک. عرض کردیم برای هیچ فرد برجسته‌ای در عالم همچین نکته‌ای نقل نشده که صرف انتساب، خوب دقت کنید، صرف انتساب اینقدر یه نفر رو بالا ببره. یعنی چی؟ یعنی مهمترین عامل تربیت. ما هم توضیح دادیم، چون صرف انتساب، شما بگی فقط یه جنایتکاری به خاطر انتساب فقط بهشتی بشه، این همه دستگاه عدل خدا میپاشه. اینجوری نیست. این صرف انتساب معلومه اثر میذاره این مادر روی اون فرزندان. برای هیچ پدری نداریم، ولی برای 3-4 مادر گزارش داریم. یکیش آیه قرآن بود. دو، این روایته که من دلم میخواد بعضی از چیزها رو سر قبرم به جای اینکه الکی تعریف میکنه که از بدبختی های ما این آقای نفر که از دنیا میره شروع میکنن فضائل خالی بندی از او میگن. مرحومه، مغفوره، شاد روانه، جنت مکانه، خلداشیانه، فردوس قراره، الی این جایگاه. آقا خالی نبندید، اونجا هیچ کس مثل اون محتاج نیست، هر کی باشه. اونجا زبونتون رو پاک کنید از غیر گفتن. اتفاقا اونجا فقط روزه اهل بیت بخونید، فقط آیه بخونید. من دلم میخواد بالای سرم چند تا چیز بگن. اون موقع که بخوان تلقین بخونن بگن چند تا جمله از روایات اهل بیت بود که این دوست داشته. اینا رو هم تو تلقینم بگن. یکی این روایت، میگن خیلی به این روایت عشق میورزید، شیعه و سنی هم نقل کردن. پیغمبر فرمود که شیعه و سنی نقل کردن. دومین زنی که بانویی که صرف انتصاب فرزندانش به او در نجات و هدایت و بهشتی بودنشون کفایت داره و برای کسی دیگه نداره همچین چیزی. فرمود فاطمه تو احسنت فرجها. فاطمه زهرا سلام الله علیها عفت مطلق در همه عوالم به خرج داد. ف یعنی فا تفر، در نتیجه، نتیجه عفت مطلق مادر چه شد؟ حرم الله علی ذریت النار، خدا آتش رو بر فرزندانش حرام کرد. یعنی اگر امام حسین حضرت زینب ام کلثوم و شهید بین در و دیوار حضرت محسن سلام الله علیهم اجمعین، اینها اهمیتشون چیه؟ این که فرزندان فاطمه زهرا اینقدری که برای سید الشهدا این که مادرش فاطمه زهراس فضیلته، خوب دقت کنید، اینقدر برای خود حضرت زهرا اینقدر فضیلت نیست که پدرش خاتم انبیاست. این که بابای آدم خاتم انبیا باشه خیلی بزرگه، کوچیک نیست. ولی این که کسی مادرش فاطمه زهرا باشه فرق داره تا این که کسی پدرش امیرالمومنین باشه یا پدرش خاتم انبیا باشه یا پدرش امام زمان باشه. این اختصاصی صدیقه طاهره سلام الله علیه است. طبیعتا هم توضیح دادیم یعنی چه. یعنی این که چنان اینها رو رشد میداد که طبیعتا آتش به اینا حرام باشه، جایی جز بهش نداشته باشه. شما ببینید ما چی از دست. این روایت من زیاد تو این جلسه خوندم و اینم دومی روایتیه که دلم میخواد سر قبرم بگم. اونم اینه که امیرالمومنین توضیح همین روایت از نگاه امیرالمومنین وصیت کرد به امام حسن علیه السلام در مورد فرزندانش و بعدم فرمود که ببین فرزندان من 20 چند تا فرزند داشتم امیرالمومنین در میراث مشترک، یعنی پسرها دخترها، اما من قربتن الله برای اینکه به خدا نزدیک بشم فرزندان فاطمه رو زودتر می نویسم، نه اینکه بیشتر ببرن، در میراث بیشتر نمیبرن. ولی من برای اینکه به خدا نزدیک بشن تقربا الی الله، اسم بعد نمیگه تقربا الی الله، اسم امام حسنو، امام حسن که خیلی بزرگه، من تقربا الی الله اسم فرزندای فاطمه رو اول می نویسم. بعد وصیت میکنه به امام حسن، در مورد یکی که فرزندان وصیت میکنه، من بیچاره این جمله امیرالمومنینم. بعد میفهمه اما اخوک الحسین، شما باشی چی میگی داجه به سید الشهدا؟ خب این از منظر امیرالمومنین ویژگی امام حسین به چی؟ شما چی میگی داجه به سید الشهدا؟ سید الشهدای علی الاطلاق، رحمت الله الواسعه، باب نجات الامه، شفیع الانبیا، پناهگاه اوصیا، چی میگید؟ پدر نه امام. همینا اینا نفهم فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، اما در مورد برادرت حسین همینو میگم که پسر فاطمه زهراست. ولا ازید الوساط بذالک، دیگه هیچ جمله هم اضافه نمی کنم، یعنی هر جمله اضافه کنم دیگه در سطح این نیست، هرچه داره از مادرش داره، چون جای دیگه پیدا نمی کنی. لذا یکی از اون جایی که ما با همه وجود می سوزیم اینه که وقتی حضرت محسن سلام الله علیه رو از دست دادیم بفهمیم کی از دست دادیم. یه پسر از این خانواده سقط نشد، پسر فاطمه زهرا سقط شد. و شما ببینید شأن حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیه ما چیست، چون این فضیلت برای مشترک، بزرگترین فضیلت سیدالشهدا فضیلت مشترک است، این برای حضرت زینب هم هست. مقدمه اون دو تا نکته قرار بود محضر شما عرض کنم، نکته اول داره تمام میشه. نکته اول مختصرش این بود که عوامل تربیت و تغییر در رفتار ما متعددن، زیادن، ولی معمولا اینا پایدار نیستن. امروز با یه دوستی هستیم میم جلسه، خدا نکرده فردا با یه دوست دیگه میم جای دیگه، جو، لباس، نمیدونم عوامل سیاسی چی یه شهید سلیمانی میاد، منم که گیج بودم را میفتم، جوگاه آدم رو جا به جا میکنه، ولی دوره فروکش میکنه. تربیت پایدار کجاست؟ مادر، یکی از اون مهمترین هاش. به بقیهش هم من فرصت نداشتم بپردازم، یا اهم یا یکی از قطعا اهم ها مادر. و عرض کردیم پدری پیدا نمی کنیم در عالم که به خاطر پدر بودن او فرزندانش بهشتی بشن، حتی امیرالمومنین، حتی حضرت ولی از حتی خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین. ولی برای مادر داریم دو تاشو عرض کردم، یکیش حضرت مریم آیه داریم، یکی زینب حضرت زهرا سلام الله علیها. و نفر سوم زیاد شنیدید، امیرالمومنین کم ازدواج نکردن، کم فرزند ندارن. آقا جون از فرزندان امیرالمومنین برید ببینید از غیر از ام البنین و فاطمه زهرا چند تا شهید داریم تو کربلا. 20 و چند فرزند داره امیرالمومنین، بیش از 10 پسر داره. برید ببینید بجز فرزندان ام البنین و حضرت زهرا چند تا شهید تو کربلا هست، و بعد بگردیم ببینیم چند تا مادر در اون عصر هست که هرچه داشتن دادن. همیشه اینو شاید محرم امسال هم اشاره کردم، حق او را هم به جا بیاریم، دو تا ام البنین تو کربلا داریم، یکی همسر امام حسن با 3 شهید تو کربلا، یکی حضرت ام البنین روحی لالفدا با 4 شهید تو کربلا. اینی که امیرالمومنین صلوات الله علیه به عقیل فرمود برای اینکه عباس ابن علی به دنیا بیاد فقط باباش علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشه کافی نیست، اصلا آقا باید تو این جمله عمر غرق بشه، برو مادری شایسته پیدا کن تا از او قمر بنی هاشم به دنیا بیاد. و اگه کفایت میکرد که خودش امیرالمومنین بود دیگه. اینم بگم انشالله ام البنین از ما بخرد شجاعت پسرش. میگم نمیخوام الان روزه بخونم، یه نکته دومی هم دار. محمد حنفیه از اعظم فرزندان امیرالمومنین، خیلی هم درشت بود و خیلی قوی پنجه. امیرالمومنین صلوات الله علیه تو جنگ ها امام حسن امام حسین نمیذاشت برن جلو، حفظشون میکرد، هی محمد میفرستاد جلو. محمد هم قدری بود، افسانه ها برای او گفتن. اگر امیرالمومنین نبود اینای دیگه در خورشید امیرالمومنین خلاصه دوچار خسوف و کسوف شدن ابطال عرب. یک شای محمد حنفی است. قصه ها دارن، افسانه ها گفته. میدونی که بر کسی که افسانه نمیگن، یاد یه رستمکی باشه که افسانه رستمی درست بشه. اصلا یه جاهایی بعضی از خلفا وقتی میخواستن مثلا توی زورآزمایی هایی با بعضی از کشورهای بیرونی مثل روم و فلان زورآزمایی کنن، مثلا یه کشتی بگیرن، محمد حنفی نامزده جامعه اسلامی بود. دقت میکنه خیلی چیزا راجبش گفته، فراموش شده. اصلا یکی از عظمت‌های قمر بنی هاشم اینه که در کنار سید الشهدا امام حسن و امیرالمومنین فراموش نشده. این خودش آیته، توجه دارید؟ طبیعتاً به قول ابن ابوالحدید، یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو کاری کردی همه پهلوانان همه به فراموشی سپردن. اینکه یه نفر کنار معصومین فراموش نشه خوش اوج عظمته. تو کربلا کمتر از 100 متر فاصله با حرم سید الشهدا بازارش رونق داشته باشه، این حیرت انگیزه، باید فراموش میشد. این محمد حنفیه تو بعضی از جنگ ها، اینم بگم اسم از زهرا بیاد و یه جمله راجع به امیرالمومنین بگم. من با توسل اومدم تو جلسه، بیشتر از این که بخوام حرفامو شما بپسندیم دوست دارم چیزایی بگم که از تو ام البنین بخره ازم. حضرت محمد فرمود محمد برو. یه جایی بود مثلا 1000 نفر آماده نبرد، اون یه نفر بخواد بره خط بشکنه تک پاره میشه. هی اومدم برم هی برگشت، هی اومد بره هی برگشت، نمیشه اون جلو رو شکست. خودش نقل کرده میگه از معدود جایی که امیرالمومنین تو جمل از امام حسن استفاده کرد، فرمود حسن جان تو برو. میگه امام حسن رفت باز کرد شکست، گره و باز کرد. وقتی برگشت میگه من زرد شدم. محمد حنفیه، حضرت دیدی هنو نفهمیده تو برای چه خجالت کشیدی؟ فرمود که لا تعنفی ها بنی، خجالت نکش، تو پسر منی ولی او پسر فاطمه زهراست و پسر رسول خداست، اصلا قابل قیاس نیستید با هم، اشتباه نکن. امام حسن پسر امیرالمومنین هم هست، وجه ممیزه چیه؟ در مادره. اینو داشته باشی. جاهایی داریم که اینجایی که عرض کردم 1000 تا تیرانداز دارن زوم میکنن، هر کس حمله کنه تیربارونش کنن، نمیتونه بره. پسر حضرت زهرا میره، خدا رحمت کنه مرحوم قروی اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون هم خیلی مستجاب الدعوه، در سرداب امیرالمومنین دفنه. خدا انشاءالله حیات و ممات ما رو با امیرالمومنین قرار بده. میگه خب پسر ام البنین چجوری از بین 4000 تیرانداز عبور کرد؟ ولای هم محسام و هاشا، میگه 4000 تیرانداز قفل کرده بودن برای اینکه اون پاش به شریعه نرسه. میگه ولی عباس وعده داده بود، من هم محوس قایت الاتاشا، وعده داده بود. اینا از مادره. نکته اول پس این که دنبال تربیت فرزندیم، در ازدواجمون اول باید دقت کنیم و در خودسازی. مادر تمام اولویت‌های بعدی تربیتی رو هم ممکنه تغییر بده به خاطر اهمیتش. دار و ندار فرزندان عرض کردیم، امیر بانو در مورد امام حسین میگه آنچه داره از مادر داره، لذا ائمه ما آنچه دارن از مادر دارن غیر از پدر، لذا مادرانشون توسل کنیم. غریبن اونا نیاز ندارن، اون که نیاز نداره، رحمی که امام پرورده که نیاز نداره. ما چقدر بزرگه برامون که فاطمه زهرا سلام الله علیها رحم پرورش 11 امامه. خب رحم پرورش 9 امام و 8 امام و 7 امام هم داریم دیگه، یه امام، یه امام به عالم میارزه. این نکته اول. نکته دوم عرض کنم و بحثو جمع کنم. نکته دوم این که آدم آقا تا بخواد به عبودیت برسه باید از داشته هاش دست بکشه. خیلی این بحث مفصلیه، بنده میخوام 7-8 دقیقه بیشتر نشه. دیگه آقا این بالونی که میخواد بره بالا پر کیسه شنش میکنن، هرچه بخواد بره بالا باید کیسه شنها رو ببره بندازه، تخففو تلحقو، سبک بشه تا بالا بره. من وقتی رشد میکنم که به عبد خدا شدن برسم، بشم عبدالله. عبدالله بشم یعنی از عبودیت های متعدد، از بند نام خودم رها بشم، از بند این که تو جیبم پول چقدر. اینو میگم برای اینکه این چالشه، این الان تو فضای مجازی چالش درست میکنن، این چالشه که روزی که 100 میلیون پول جیبت میری تو مغازه خرید کنی با روزی که هیچی پول تو جیبت نیست میری تو مغازه حالت یکسان نیست. اون مفوض کسیه که میگه افوض و امری الله، خدا به ما روزی کن که 100 میلیون پول تو جیبش باشه یا هیچی، اطمینان خاطر و سکون نفسش تغییر نکنه، رازق و خدا بدونه. دقت میکنی؟ این چالشه. خدا روزی کنه منم بفهمم. این چالش یعنی از داشته هاش دست بکش، از داشته های خودش دست بکش. و طبیعتا داشته های آدم ها با هم متفاوته. یه چیزایی برای من اهمیت داره که ممکن برای شما اهمیت نداره، یه چیزایی برای شما اهمیت داره برای من اهمیت نداره. اون چیزایی که تعلقات منو میسازه اونا رو باید ازش بذارم کنار. کسی بخواد به مقام بندگی برسه و تمام این بنده رو، همه ماها، عبارت از مادر از مریم خیلی زیرکان است در قرآن که میخواد فرزندش رو معتکف خانه خدا کنه، عملا دیگه وقتی نداره دیگه، آزادی شبه میره، باید این بشه معتکف خانه خدا و نوکر خادم بیت الله، دیگه این نمیتونه بره جایی دیگه، ظاهرا چی میشه؟ اسیر میشه. میگه که رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من این بچه رو در راه تو آزاد کرد. یعنی همه اون بندهای دیگر رو دادم، فقط یه بند اسارت تومون، بند بندگی تومون. بالاترین صفت، عرض کردیم بس خیلی مفصله، من 7-8 دقیقه میخوام فقط عرض کنم که به حضرت ام البنین برسم. بالاترین صفت برای یه آدم اینه که از این بنداش بیاد پایین، سبک بشه، کیسه شناشو بندازه، تخففو رو گوش کنه، عمل کنه. لذا کار اونا به جای میرسه، اولیای خدا، که داشته هاشون راحت. بنده میشناسم همین الان در تهران، خدا میدونه من انقدر نگرانشم، هر روز برای سلامتی صدقه میذارم. میگه که من الان دیگه 1 سال لباس نو نخریدم. آقا داریم از اینا تو تهران، منتظرم هر وقت بیاد صدام کنه آمادم که برم. خیلی این عمومی نمیگه که، خیلی هم نگران کرده ما رو. آمادم هر وقت بیاد بگه آمادم، بند جایی نیستم. حالا مثلا اینجا این ساختمون نیمه کاره، حالا این بچه‌م شوهر نکه، اون یکی زن نگیره، خونه اون چی شد، بند نیست. این شوخیه. این شوخیه. آدمی که میلیاردها تومن بعضیا به او گفتن آقا ما وقف میکنیم به شرطی که شما هزینه کنی. من باشم اینقدر تو آرزوهای دور و دراز میرم خفه میشم. آمادم. لباس نمیخرم. یه سال لباس نمیخرم. داریم هنوز از اینا. بنده کیه؟ بنده اون کسی که فقط بنده خدا باشه. حق دارن بعضیا تو خیابون که میخوان مسخره کنن میگن عبدالله. تو پیدا نمیشه. دیدی آقا مثلا بی آدم میخوان بی سواد هیچی بلد نیست میگن دکتر. کلمه دکتر بد نیست ولی نسبت به اون بی سواده مثل فوش میمونه. توهین هم میگه چرا توهین میکنیم؟ میگه چرا توهین کنم؟ گفتم دکتر. میگه مهندس. دورترین چیز به ما عبدالله بودنه. دورترین چیز به همه بندگان خدا عبدالله بودن که فقط عبد خدا باشه، عبد چیزی دیگری نباشه. من توی این ماجرای شهید سلیمانی فهمیدم که بعضی ها مثل من برای اینکه یه صفحه زپرتی مجازیشون از دست نره از گفتن حق دست میکشن. اون که بنده تعلقاتش نباشه اصلا در نایابه. عبد خدا. لذا خدا وقتی بخواد بندگان ویژه خودشو وصف کنه بالاترین صفت عبد خدا بودن. عرض کردیم بس خیلی مفصله. خود پیغمبرشو وصف کنه پیغمبراشون انه و کان عبدن. چون این سخته. این سخته. هیچی مثل این سخت نیست. اینی که شما چی میپسند اومدن پیشه؟ امام صادق گفتن فلانی گفته من دلم میخواد خدای جز جیگر بزنم، همش آواره کوه و دشت و بیابون باشم، همش همه بیماری ها کرونا نم سارس چیشی بگیرم. حضرت ما اینطوری نیستیم. ما درد را دوست داریم اگر او دوست داشته باشه. درمان را دوست داریم اگر او دوست داشته باشه. آسایش را دوست داریم اگر او دوست داشته باشه. سختی را دوست داریم اگر او دوست داشته. ما رأیت الله جمیلا میگه او دوست داشته باشه. ما از اسارت استقبال نمی کنیم. اما اگر او دوست داشته باشه بهتر از این چیزی نیست. پیغمبرتون هم شما وقتی میخواید وصف کنید قبل از اینکه بالاترین مقام و انتصاب در عالم در ایام انتخاباتی نماینده مجلس، رئیس جمهور، کی، ولی فقیه، نمیدونم رئیس سازمان ملل، اینا نه، پست‌هاست. بالاترین انتصاب تو عالم خاتم الانبیایی. ولی شما تو نماز چی میگید؟ اشهد ان محمدا عبده. بعد میفرمایید رسول او. قابل قیاس هستن با هم نیستن. اون عبودیت ما جای محرم امسال توفیق داشتیم اینو توضیح دادیم. اون عبودیته که ولایت درست میکنه. مثلا برای احرازه پست یه سری شرایط، مثلا پیغمبر باید مرد باشه. اما برترین آدم، برتری آدما به مرد بودنشون نیست. به چیشونه؟ به عبودیتشونه که براشون ولایت مطلقه ایجاد میکنه. اونجا توضیح دادیم که از زهرا سلام الله علیها چون عبد محض ولایت مطلقه داره ولی پیغمبرم نیست، بلکه حجت خدا بر ائمه است. اون عبودیته که قدرت درست میکنه، قدرت حقیقی، بندگی. آدم پیش چش خدا ارزش پیدا میکنه. هیچ چیز دیگه ای غیر از این، آدم عبد کسی دیگه باشه نجاست درش هست، دیگه مورد پسند خدا نیست. خدا تو قرآن میفرماد که شیطان میفرماد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده من باشه تو بهش تسلط پیدا نمیکنی. خود شیطان هم وسط فوش دادن و دعوا گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین الا بنده تو اگه باشن من نمیتونم بهش. وسط دعوا کی دیدی مثلا بگه همه فامیل تو بیار همینجا میتره کنم جز حاج اسدالله رو؟ وسط دعوا که استثنا نمیزنن که زایه، همه داداشات به جز اصغر همه رو میزنم میتره کنم. این مسخره شد. شیطون داره اونجا لغز میخونه، باید گندگی کنه. میگه فبه عزتک لاغوین نهم اجمعین الا، خودش در مقام داد و بیدادم در مخیلش نیست عباد مخلص رو بتونه کاری بکنه. میگه اونا رو بذار کنار، بقیه رو چیکار میکنه؟ لذا مهمترین وصف پیغمبر ما عبد بودنه و وصف اختصاصیه. خدا در قرآن وقتی بخواد اسم بندگان دیگرش رو که خوبن ببره، اسمشون رو تکرار میکنه. من وذکر عبدنا، بنده ما رو یاد کن. شما میگی کیو؟ میفرماد وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا ایوب، نوح عبدنا. به پیغمبر ما که میرسه دیگه اسمشو نمیگه. خوب دقت کنید، داره بحث به اونجایی که باید برسه میرسه. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دیگه اسم پیغمبر رو نمیگه. چرا؟ اینقدر تعلقاتشو داده دیگه، در سرق وجود خودش، درون خودش دیگه اسمی هم براش باقی، همش سوخت فانی شده تو راه خدا. پیغمبر ما به قدری بنده خداست که هیچ تعینی از خودش برای خودش قائل نیست. لذا وقتی خداوند تنها پیغمبری که اسم او رو به عنوان عبد میبره، دیگه اسمشو نمیگه. یعنی بگن عبد خدا در عالم وجود کیه؟ خاتم انبیاست. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک و منزه خدا که بنده خودش رو از مسجد الحرام سیر شبانه داد تا بیت المقدس و از اونجا به بنده خاتم انبیاست. یعنی چنان بنده است، اگر بگی بنده فقط او به ذهن میاد، واسه بقیه باید اسم ببری. یعنی چی آقا؟ یه نکته ظریفش اینه، پیغمبر اکرم در راه خدا از اسمش هم گذشت. امروز بزرگ داشته بانویی است، بنده این جلسه رو به عنوان بزرگ داشت اومدم، نفس کشیدن حضرت ام البنین سلام الله علیها، صد شهید پرور، بنده برای شهادت ایشون دلیلی نمیشناسم. ایشون رشک شهداست، شهید نشدنش کوچکی براش نیست. همه این شهدای عالم به فدای ام البنین. و حتی ممکنه امروز روز دقیق وفات ایشون هم نباشه. ما برای اینا لزوما دور هم جمع نمیشیم. اونی که حقیقت در عالم اینه که یه باب الحوائج با دست باز که تو راه خدا زحمت کشیده، خدمت کرده، امروز میخوایم به او عرض ادب کنیم و خودمون رو پسرش نشون بدیم. ام البنین سلام الله علیها کسیه که تا قبل از کربلا غیر از 4 پسر نام داشت. در راه حسین فاطمه هم 4 پسر رو داد، هم نام رو داد. پاک باخته از ام البنین. لا تدعونی ویک ام البنین، تو ذکرینی به لیوس الحرین، من یاد شیر بچه هم نندازین. یه اشارم بکنم، یه مادر شهیدی دیروز از دنیا رفته. بخوام بگم، ببخشید روزم رو مختصر میکنم، این فضائلی که ما برای این بزرگواران میگیم فضیلت نیستا، قبلا هم عرض کردم. اوج فضائل حضرت امیر که شما میشنوید این ور اونور فهم میکنید چه فضائلی گفت، اینا فوقش، حد اکثر فضائل از عباس. اصلا کسی توی عالم نمیتونه فضائل اهل بیت بیان کنه. اینی که خیال کنید من الان تو روزم اینو میگم بگنم اب نداره، که مثلا اومدن و حضرت ام البنین خبر شهادت حضرت عباس رو بدن، بعد فرمود که از حسین هم چه خبر، از حسین هم چه خبر، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا اون لبی عبدالله الحسین. این حرف خوبیه، ولی فکر نکنید شأن ام البنین اینه، این شأن کنیزای ام البنین. حالا من این یه مادر شهید دیروز از دنیا رفته بگم، شما ببینید ما در برابر اونا به قول مرحوم نیر، ای سر خدا که ره به اسرار تو نی، جز حیرت و صمت، سکوت و حیرت، چاره در کار تو نی. ما همینجوری اومدیم بالاخره یه دومی تکون بدم برای از توملبنین و پسرش. من نمیدم فضائلشو و این اینایی که من گفتم فضائل اون نبود، استغفار میکنن. بالاخره میخواستیم مجلسی داشته باشیم یه چیزی بگیم. اینا بران کنیزاشونه، یه جانبازی که الان زنده است و این شهید، مادر شهیدی که دیروز از دنیا رفته خاله او میشه. میگه من عرض کنم که مین تو دستم منفجر شد و چی شد و اینا، تیکه پاره شده بودم بیمارستان یه شهرستانی، خاله ما اومده و دیدنم، فکر کردم من از دنیا رفتم حالم خراب بود. اومد بالا سر من و منو دید و اینا، نگو پسر خودشم طبقه بالای همون بیمارستان بود، چون بیهوش بود هنوز شناسایی نشده بود. این خاله ما از تهران اومد اون شهر عیادت من، گریه کرد و اینا رفت. فرداش مثلا فهمیدن ای پسرشم بالای، از همون بیمارستان زنگ زدن بهش که پسرت اونجاست. این شماره بیماره مثلا تا زنگ زدن گفتن از بیمارستان فلان مزاحم میشیم، این فکر کرده بود که این خواهرزادش که خیلی حالش خراب بوده چند روز پیش دیروز هر وقت اومده عیادت این شهید شده. پشت تلفن قش میکنه، خوب دقت کنید، برای شنیدن خبر شهادت خواهرزادش قش میکنه از شدت محبت. همین بزرگوار جانباز میگفت دو پسر این خاله ما شهید شد، در مراسم شهادت دو پسر اشک نریخت. برای خواهرزاده قش کرد، یعنی این از جهت عاطفی اینقدر عاطفی بود. رضا اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا و لعبی عبدالله و سمان نخ کنیزای ام البنین. ما اصلا نمیدونیم راجع به اینا چی بگیم. من فقط دوتا جمله عرض میکنم، شما رو به خدا میسپارم انشالله شما رو به فیض میرسونن. من عرض میکنم که یا ام البنین، شما ظاهرا حضور فیزیکی نداشتید ولی چه بسا اشراف داشتید. دو تا جمله از رزم فرزندتو میخوام بیان کنم. بالاخره روز جمعه از مستحب مگه دادر خونه کریم میاد دست خالی ردش نکنه. آقازاده ام البنین سلام الله علیه برادراشو جمع کرد، فرمود ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، قبل از این که نوبت من بشه میخوام داغ شما رو هم ببینم. تو مسابقه بندگی خدا بعد از همه داراییات بگذری. الان من نمیخوام روزه از زهرا بخونم. آزمایش برای امیرالمومنین شب لیلة المبیت نبود، شب جای پیغمبر امیرالمومنین به خواب تکه تکه بشه که برای امیرالمومنین از صد بهشت برتره. امیرالمومنین تو احد در دفاع از پیغمبر تکه تکه میشد که برای او کاری نداشت. امیرالمومنین دید ضربت به سرش بزنن آخ نمیگه، فستو رب الکعبه میگه. عبد خدا، بزرگترین آیت خدا روی زمین اون کسیست که حاضر شد هجوم به خانهش رو تحمل کنه. امتحان دیگری باقی نمونده بود برای امیرالمومنین. آمد گفت من دوست دارم قبل از این که من بخوام برم میدان شماها رو میخوام داغتونم ببینم دیگه، این قلب فقط پر باشه از عشق حسین ابن علی، برید میخوام داغتون رو ببینم تو راه مولا. بچه های ام البنین یه جمله تاریخ در موردشون گفته بیچاره کننده است. من اینو امتحان کردم، بچه نوزاد تو فامیل ما به دنیا میاد یه قدری که چشمش چند وقت بگذر چشمش ببینه، شما دستتو به سمت چشمش ببری چشمشو میبنده، یعنی غریزه است. چیزی به سمت سرش بیاری وایسن میبنه سرشو کنار میکشه. میگه اینا رفتن مقابل سید و شهدا وایسادن، جعلو یقونه، از او حفاظت کردن به وجوه با صورتهاشون و نحورهم و گردنهاشون، تیر که می اومد سر و گردن رو به سمت تیر می بردن. تربیت ام البنین کاری با اینا کرده بود اینا از غرایزشون فاصله بگیرن از عشق سید الشهدا. جعلو یقونهو به وجوه هم و نهور هم. هیچ گزارشی نداریم وقتی این بچه ها برگشتن عباس کجا بود، اصلا به چشم نیمده، قابلی نداره. تا اینکه نوبت به خودش رسید، فدای ادبت بشم. بعضی تو کربلا لحظه شهادت خیلی خوشحال بودن، خوشحالی هم داره. سعید ابن عبدالله وقتی 13-14 تا تیر خورد جلو نماز سید الشهدا، زمین که افتاد صدا زد علیک من السلام یا ابا عبدالله اوفیتو، آقا قبول کردی از ما، لبخند زن. غلام سیاه حضرت وقتی دید حضرت صورتش به صورتش گذاشته، نمیشتن فتبسم ضاحکن، لبخند زن. چند تا شهید تو کربلا هستن که خواهم یه روزه برای خود حضرت عباس بخونم که اونجام نبوده. چند تا شهید تو کربلا هستن لحظه شهادت غمگینن، شاد نیستن. یکی قمر بنی هاشم از اوج ادب، یه وقت یکی غمگینه از کمکاری، میگه کاش مثلا این عمر ما که تموم بشه پرونده‌مون نشون بدن، میگیم ای داد بیداد، کاش یه قطره بیشتر، یه درهم بیشتر، یه خدمت بیشتر. آدمی که امام صادق صلوات الله علیه در مورد او فرمود، من امام صادق فرمود اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، عباس جان من شهادت میدم تو تمام تلاشی که میشد یه نفر انجام بده انجام دادی بالاتر و نهایت المعمول. اگر کسی آرزو داشت کاری بتونه انجام بده، تو اونو انجام دادی. پس جای خجالت نبود، کمکاری نکرد، ادبش باعث شرمندگی شد. هر کس به جز از عباس رفته بود سمت شریعه، اینقدر بچه ها امیدوار نمی شدن. غم عباس از این بود که بچه ها به او تکیه کرده بودن، مثلا عمو بره حتما ما بر می کرد. لذاست که تو حرمش میگن لا تذکرن نعندهو سکینتن، اسمشو نبرید. این ادبیه که از مادر داره. دیگه جلوتر از این روزه سخت میشه، من نمیخوام بگم، یه اشاره کنم برای حضرت عباس بیام پایین. دیگه کدوم شهیده که غمگینه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که شنیدم وقتی میرید کربلا مواد غذایی به خودتون میبرید، شیر میبرید، گوشت میبرید. فرمود نرید بهتره. کجا میرید در حالی که جد ما لحظه‌ای که داشت از دنیا میرفت کئیب بود، دل پریشان و نگران، غمگین از داغ‌های گذشته و خیمه‌های بدون عباس.